أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. قسمت دوم از آیات بینات سوره مبارکه مائده رو مطرح میکنیم. آیه نخستین و ابتدایی سوره رو در نوبت قبل مطرح کردیم و ملاحظه فرمودید که تأکید حضرت باری تعالی در این آیه بر مبحث وفاء به عهد و پیمانداری بود. تأکید بسیاری شد که کسانی که ایمان آوردید اوفو بالعقود، وفاء به عقد، عهد و پیمان خود بنمایید. مفهوم وفا رو گفتیم، تقسیمات عهد و عقد رو مطرح کردیم و این مباحث گذشت. یکی از تعهداتی که انسان‌ها دارند و وفای به اون لازم است، وفاداری و پیمانداری نسبت به عهدها و تعهداتی است که خداوند با آدمیان می‌بندد که یه بخش اون احکام تشریعی و شریعت است. اون چه در قالب دین و دیانت از سوی خداوند توسط پیامبران الهی به جامعه بشری تقدیم شده است، یه بخشی از پیمانهایی است که خدا با آدمیان منعقد می‌کند. انسان ها اگر این پیمان ها رو متعهد باشند، اونگاه می شوند رجال صدقوا ما عهد الله علیه، می شوند انسان هایی که صادقانه بر پای پیمان و تعهد با خداوند ایستادند. و اگر انسان ها وفای به عهدشون با خداوند بکنند، خداوند به نحو احسن وفا به پیمان با آدمیان می کند. به همین دلیل و به همین خاطر آیه دوم هم به این شیوه مطرح می شود که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. کسانی که ایمان آوردید احلال نکنید شعائر الهی را. کلمه احلال رو به بهانه اون نوبت هم اشاره کردم خدمت عزیزان. احلال از ماده حله یعنی گشودن و باز کردن. گره رو باز میکنید حله خواهد شد، گشوده میشود گره. نقطه مقابل احلال اون عقد زدن و گره زدن و بستن است. باز کردن و گشودن رو احلال میدانیم. فرمود لا تحلو، مراد از کلمه احلال و گشودن یعنی اون ممنوعیت هایی که خداوند سبحانه ایجاد کرده است. این محدودیت ها و ممنوعیت ها رو شما تبدیل به اباحه نکنید، اینها رو مباح نکنید بر خودتون، اینها رو آزاد نکنید. به بیانی اون حرمت ها و محرمات، اون حدود ممنوعه، اون خطوط قرمزی که شریعت مشخص کرده است، اینها رو نباید تغییر و تبدیل در اون ایجاد کنید. این اصطلاح می‌دونید که وجود دارد. ما در شریعت یه تحلیل حرام داریم، یه تحریم حلال. یعنی گاه ممکن است خدای ناکرده دینداران در بستر دین این دو جرم رو مرتکب بشن، یا اینکه بیان اون حرام الهی را اون که خداوند تحریم کرده است تحلیل کنند، این رو بر خودشون مباح و آزاد کنند، یا اون که ممکن است اون چیزهایی که خداوند آزاد و مباح کرده است اینها بر خودشون ممنوع و محدود کنند. هیچ فرقی نمی کند، هر دوی اینها تشریع است، هر دوی اینها بدعت است، نارواست و غیر قابل قبول و مردود، از هر دو طرف محکوم است. اینجا حضرت باری تعالی به این قسم مطرح اشاره می کند، این رو بازگو می کند که لا تحلوا شعائر الله، مباح نکنید برای خودتون، آزاد نکنید برای خودتون اون چیزهایی رو که خداوند سبحان ممنوع کرده است و محدودیت ایجاد کرده است. حریم خداوند رو پاس بدارید، حرمت‌های الهی رو نگاه دارید و اون چه ذات باری تعالی به عنوان امور محدود و ممنوع برای شما تعریف کرده است که این خاصیت و خواص و فائده اون مسلم به خود شما آدمیان برمی گردد. ذات حق که نمیخواد شما انسانها رو محدود کند به هر دلیلی، نه، خدای سبحان یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، بنا الهی نیست که شما در چالش و رنج و مشقت و زحمت و انا باشید. اگر در شریعت محدودیتی و ممنوعیتی و حرمتی تعریف می شود، این عین خدمت به شما انسان هاست، عین صلاح دید شماست و عین مصالح شما رو خداوند سبحان به از اون که شما تصور کنید برای شما در نظر گرفته از حضرت حق. خب حالا فرمود لا تحلو، کلمه تحلو مشخص، به دنبال اون فرمود شعائر الله. شعائر الله، کلمه شعائر جمع شعیره است، شعیره از ماده شعره گرفته می شود. شعره در لغت اشعر فلانون به کذا به هازا ای اعلمه، هنگامی که یه چیزی رو آشکار می کنند، نشان می دهند و ظاهر می کنند که به چشم میاد، این رو در لغت عرب شعیره می گویند. شعیره یعنی چیزی که علم می شود، آشکار می شود و قابل مشاهده است و نشان داده شده است، علامت گذاری شده است، به تعبیر شما چیزی که کاملا معلوم می گردد، آشکار و روشن است، این میشه شعیره. شعائر از این ماده می آید. به اون مجموعه از احکام دینی و دستورات و وظایف شرعی که در اینها یه نوع نشان گذاری به بیانی، آشکاری و هویدایی، علانی بودن، حتی واضح‌تر عرض کنم تظاهر در اینها وجود دارد، یعنی باید دیده بشه این اعمال، به اینها شعائر الله گفته می شود. اینها شعائر است. و پاره از بخش های دین و دیانت و دینداری اینها مکنونات قلبی ماست، بین ما و خداست، هرچه در اون تظاهر نباشد، نمایش نباشد، اثرگذاری اون بیشتر است. اینجا دل شکسته می خواهد، دل غمین می خواهد و آنیست که انسان بالاخره دست خود رو باز نکند و اون حریم خصوصی خودش رو حفظ کند. بخشی از دین اینه، خلوت می خواهد، سر می طلبد و توفیق انسان در اون صورت بیشتر است. اما بخشی از دیانت و دینداری عکس اینه، یعنی قسمت‌هایی از دین اصلا حاجت به نمایش داره، حاجت به نشان دادن دارد. قانون خداوند چنین وضع شده است. آیا میتوان حج رو بی سر و صدا و بدون هیچ توجه که کسی نبیند، آب از آب تکان نخورد، 2 میلیون حاجی بیان حج برگزار کنند؟ آیا نباید بانگ و فریاد و خروش لبیک اللهم لبیک دنیا رو در ایام حج تکان بدهند؟ این شعائر است. حج شعائر است. اصلا در حج یه نمایش، یه حضور، یه شکوه و یه عزت و عظمت برای مسلمانان وجود دارد. لذا حج باید با تمام تشریفات و با تمام آداب و ویژگی‌های خاص خودش برگزار بشه. نباید بحث این باشه که ما یه جوری حج رو برگزار کنیم که ریا نباشد، کسی نفهمد دیگر. نه، اینطور نیست. حاجی قبل از رفتنش، بعد از بازگشتنش، شما آداب حج رو نگاه کنید، این کاملا نشان میده که یه نوع آشکاری، هویدایی و نمایش در حج وجود دارد. شما نماز جماعت رو میتوانید این رو در پستوی خانه بخوانید؟ نماز جماعت رو بدی کنجی بخونیم که این دیده نشه و این کسی نبیند، این تظاهری نباشه. اصلا مثل این که انعقاد جماعت، آمدن در صف مسلمانان ایستادن، اصلا برای چیست؟ برای نشان دادن و آشکار کردن موضع. اینه که در آداب دینی داریم فرائضتون رو در جمع بخونید، نوافلتون رو در خلوت بخونید. میخواید نماز شب بخونید، بلند نشید برید مسجد نماز شب بخونید. نماز شبتون رو کنج پنهانی خانه بخونید، اونجا که شما هستید و خدای خودتون. اما فریضتون رو و نماز واجبتون برید در حضور مسلمانان، این صفوف رو متحدتر کنید، محکمتر کنید، تقویت کنید. که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، اینم یه نوع از اون صفهایی است که خدا دوست می‌دارد و می‌پسندد. پس نماز جماعت شعائر الله است، چون در این یه حضور، یه نمایش، یه شکوه، یه آبروی برای مسلمان و مسلمین و مسلمانی است. اینها میشن شعائر. پس اگر دقت کنید خیلی از مسائل دینی ما شعائرند عزیزان. این آیه شریفه که فرمود و دوستان محفوظ دارید که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی که شعائر الهی رو محترم بدارد، یعنی همین مسائل دینی که حضور دارد، بروز دارد، نمایش اجتماعی دارد، این از تقوای دل برمیخیزد. نمیشه که دین رو پوشان مخفی کرد و به اصطلاح ما اون مانور اجتماعی رو نداشته باشه، نه دین با دینها رو داشته باشد. این جزء شعائر محسوب میشه. اینجا خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، کسانی که ایمان آوردید حریم این وظائف دینی را که در اونها هم یه حضور، یه نمایش، یه آشکاری وجود دارد نشکنید. اینها رو زیر پا نگذارید، مقابل اینها نیستید و این حدود الهی را کم اهمیت جلوه ندهید، این حرام الهی رو بر خودتون مباح نکنید و محدودیت ها رو محترم بشمارید. لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام، همچنین مسلمانان شهر حرام و ماه حرام را هم حرمت و احترام اون رو نگاه دارید. خب میدانید که در بناء شرعی ما مبنا سال رو بر سال قمری میدانیم، در محاسبات شرعیمون مبنا سال قمری است و همان گونه که خداوند در کلام خیش هم میگوید مبنا سالهای قمری به این است که چهار ماه رو یسالونک عن شهر الحرام، اینها رو اشهر حرم و ماهای حرام میگوییم. این کلمه حرام از ماده حرمت و احترام میاد، یعنی ماهایی که در اینها حرمت ویژه‌ای وجود دارد، احترام ویژه‌ای وجود دارد. علاوه خیلی از مسائل در این ماه‌ها ممنوع است و اینها احترام خاص دارند. وقتی که بزرگان یاد می‌کنند اینها رو به این تعبیر میگن، میگن واحد فرد و ثلاثتون سرد. سرد یعنی پیاپی، با سین هم نوشته میشه، یعنی پشت سر هم. فرد یعنی تک. ماه رجب، واحد فرد، اما ذلقعده، ذلحجه، محرم، ثلاثتون سرد. سه تا پشت سر هم میان، یکی تک افتاده است که ماه رجب است. این چهارتا میشن چی؟ میشن ماهای حرام، اشهر و حرم. یه بحث ماهای حرام در صدر اسلام بود، یعنی این که با اون شرایط عصبیت این جامعه، با اون قتال خونریزی، با اون که امان هم رو بریدند از این عداوت ها و دشمنی ها و از این لجاجت ها، خب در این شرایط و در این اوضاع، این چهار ماه حرام که تعریف شد و گفته شد و اسلام تأکید بر اون کرد، که البته خود جاهلیت هم اینها رو می شناختند، در عرب می شناختند، این تأکید اسلام بر اینها واقعا یه فرصت نفس کشیدن ایجاد می کرد. یعنی تو این چهار ماه قتل و خونریزی و کشت و کشتار رو خود عرب جاهلی بر زمین می گذاشت، تیغ ها رو تعطیل می کردن و این یه نفس کشیدن می شد، تجدید قوا می شد، یه مقداری جامعه باز بوی امنیت رو استشمام می کرد، یه مقداری آرامش مردم حس می کردن، اقتصادشون به جایی می رسید، امنیتی پیدا می کردن در جامعه، قراری می یافتن. خود این یه فرصت خوبی رو ایجاد می کرد، این اصل خوبی بود. بالاخره هرچه خونریزی کمتر بهتر، هرچه جنگ و جدال و کینه توزی کاهش یابد، جامعه فرصت توسعه و رشد و ترقی و تکامل بهتری پیدا می کند و این چهار ماه خیلی خوب بود از این جهت. این یه منفعت این بود. اما در مجموع استهزار داشته باشید، اصلا این ماه‌های حرام که در اسلام تأکید می شود، یه بعدش این قضیه است که بالاخره ما آدمیان نیاز به این داریم که یه تنوعی در زمان داشته باشیم، یه تنوعی در مکان داشته باشیم. خود تنوع برای روح ما انسان‌ها خیلی مناسب است و خیلی لازم است. ماه‌های حرام یه تنوعی به فضای زندگی مسلمان می‌بخشد، یعنی یه فرصت‌های ویژه‌ای رو به آدمیان می‌دهد. بنابر اون تعالیم دینی ما، اون شکوه، اون برکات، اون آثاری که در این ماه‌های حرام وجود دارد. چون یه نگاهی بکنید به اون چه پیامبر در مورد ماه رجب فرمودن، چه عظمتی است در این ماه. الرجب و شهری والعبد عبدی، می‌فرمودند خداوند می‌گوید که ماه رجب ماه من است، بندگان بندگان منند، من آماده پذیرایی بندگانم در ماه رجبم. پیامبر این مطالب رو می‌گفتند و گونه‌های مبارکشون زیر باران اشکشون قرار می‌گرفت. رسول خدا این جملات زیبا رو مطرح می‌کردند. اون فرصت مهیای رجب، رجب الاسب، این باران بهاری که می‌بینید که می‌ریزد و می‌کند از زمین سبزینه ها رو، بر فردا ملاحظه میکنید دامن طبیعت رو به چه شیوهی میبینید، این رو میگن عصب، باران این چنینی. رجب العصب یعنی رجب ماهیست که در اون بارش رحمت خداوند بر جمیع خلائق و بندگان و انسان ها مخصوصا مؤمنین است. رجب العصم ماهیست که گوش ملائکت الله از استغفار انسان ها و بندگان مؤمن خدا کر میشود. اونقدر فواید فوق العاده‌ای در این ماه وجود دارد. یعنی چه؟ یعنی که انسان‌ها اگر همیشه زمان و عمر براتون یک نواخت باشد و یه حالت داشته باشه، یه حالت رکودی پیدا می‌کنید. بدونید در طول عمر یه فرصت‌هایی است که اینها فرصت‌های استثنایی است. اینا خطوط ویژه است از جهت زمان. خداوند پیش روی شما می‌گشاید. این فرصت‌ها رو مقتنم بدانید. اگر احیاناً در خیلی از ایام سال توجهی نکردید که کی این روز است و اون روز است، فرصت و زمان براتون عادی شد، اما بدونید یه وقتهایی است که اینها فوق العاده است. خداوند دوست می‌دارد در این فرصت‌ها انسان‌ها اغتنام فرص کنند، اغتنام این مهلت‌ها بکنند و فاصله خودشون رو با ذات حضرتی، حضرت سبحان، کم کنن، نزدیک بشن، تقربی پیدا کنن. و این ماه‌های حرام یکی از فلسفه‌هایی که دارند همین است. یه حرمت ویژه‌ای، یه احترام ویژه‌ای. ملاحظه می‌فرمایید حتی در باب دیه در اسلام برای وجود انسان در این ماه حرمت بیشتری نهاده می‌شود. البته این بحث دیه رو همیشه گفتیم، این قیمت وجودی انسان نیست، این کارکرد اقتصادی است، یه کمک هزینه اقتصادی است که اسلام باب دیه رو مطرح می‌کند. اما با همون نگاه هم که توجه بکنید، باز می‌بینید در این ماه‌ها یه ویژگی خاصی است، یه سوم بر دیه افسوده می‌شود و از وضع خاصی میشه. فرمود ولا شهر الحرام، این ماه‌های حرام رو پاس بدارید، از این موقعیت‌ها بهره برداری کنید، حرمت این ماه رو نشکنید، اینها رو زنده بدارید. ولا شهر الحرام ولل هدیه ولل غلائده، مسلمانان اهل ایمان هدی رو هم محترم بدارید و رعایت کنید، غلائد رو هم رعایت کنید. این دوتا از ادبیات حجند، اینها از واژگان حجند. این دو کلمه، کلمه هدی جمع هدیه است به معنای همان کادو، همان پیشکشی که به کسی می دهید. منتها هدیه در پیشکش ها و کادوهای معمولی می گند و اون چه به سوی خانه خدا هدیه می کنید آن را هدی می گویند. هدیان بالغل کعبه، به قربانی که در راه خدا حاجیان تقدیم می کنند هدی گفته می شود. هدی یعنی هدیه حاجی برای خداوند سبحان و به منا بردن و قربانی کردن، این شه هدی. فرمود ولل هدی، این قربانی های خانه خدا رو محترم بدارید، به اینها تعدی نکنید. خدای ناکرده کسی سوء نظر به اینها نداشته باشد، یه هشدار کلیست، ادب رو در باب اینها رعایت کنید. بعد فرمود ولل غلائده، کلمه غلائد از جمع قلیده، از ماده تقلید و قلاده، چیزی را به گردن آویختن. رسم این بود هنگامی که می‌خواستند این قربانی‌ها رو به سوی خانه خدا ببرن و حرکت بدن از این طرف و از اون طرف، برای اینکه یه احترام ویژه اینها پیدا کنن، حتی حرامیان یعنی راهزنان یعنی دزدان مسیر و وادی به اینها نگاه بد نکنن و اینها رو طمع نکنن و سرقت نکنند، رسم این بود حاجیان خانه خدا وقتی این قربانی رو می‌خواستن به طرف خانه خدا ببرند دو کار انجام می‌دادن. اگر این شتر بود، کوهان اون رو یه برش می‌زدن، یه مقداری از خون می‌ریخت و باقی می‌ماند، این رو می‌گفتن اشعار. اگر گوسفند بود یا گاو بود که برای قربانی می‌بردن، یه چیزی به گردن این آویزان می‌کردن، حتی یه کهنه کفشی رو با یه چیزی به گردن این مثلا آویزان می‌کردن. نام این تقلید بود. و عجبا که هنگامی که این قربانیان در مسیر قرار می‌گرفتند، راهزنان و دزدان مال اهل قافله رو می‌بردند اما این هدیه ها رو نمی‌بردند، یعنی اینها رو حرمت نگه می‌داشت. گاهی دیدی در عرف عامیانه، گاهی مثلا حتی بعضی همون هم که حالا این شیطنت‌ها این چینی رو دارن، مثلا به این حالات رو دارن، مثلا میگن از فلان امامزاده اگر چیزی ببریم و بدزدیم جوان مرگ میشیم، نه این کار ما نمی‌کنیم. اونا هم تو ذهن خودشون یه چیزهای این چینی، یه هواهای اینطوری دارن. این بود است بالاخره. یعنی در مورد خانه خدا این حرمت رو دزدان و رهزنان برای قربانی خانه خدا داشتن و رعایت می‌کردن. قلائد اینه، فرمود ولل هدی ولل قلائد. حد رو محترم بدارید، قلائد رو هم محترم بدارید. حالا حد که گفته شد، قلائد هم در اون وجود داشت، اما مثل این که این یه زیبایی دارد و یه احترامی دارد که خداوند باز یه تأکید بیشتری می کند و این رو بازگو می کند و مطرح میشه. و خب در احکام تشریعی هم توسط پیامبر خاتم انبیا محمد مصطفی و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام گفته می شد و احکام اون بازگو شد. ولا آمین البیت الحرام، و آمین بیت الحرام و خانه خدا را هم محترم بدارید، اکرام کنید و احترام کنید و حدود اینها و حقوق اینها رو رعایت کنید. آمین چیست؟ کلمه آمین جمع است، جمع است، جمع آم، آممون، آم با الف همزه، از ماده امه به معنای قصد کردن، از همون ماده که امام میاد، یعنی اون کسی که جلوس و پیش روم و مقصود است اون میشه امام. امه یعنی قصد کردن، آم یعنی قاصد، اون کسی که قصد کرده است. آمین یعنی قصد کنندگان، و احترام بدارید قصد کنندگانی که مقصد اینها بیت الحرام است. یعنی چی؟ یعنی حاجیان، یعنی زائران، یعنی مسافران خانه خدا. اینها رو محترم بدارید. یا ایها الذین آمنوا، اونها که قصد خانه می کنند، حدود اینها رو رعایت کنید، کرامت اینها رو پاس بدارید، مبادا مشکلی برای اینها ایجاد کنید، مبادا احترام اینها زیر پا بگذارید، تعدی به اینها بکنید. ولا آمین البیت الحرام. کلمه البیت الحرام را هم که استهزار دارید دیگه روشن است و بدیهی است. خود البیت، بیت به معنای خانه میگوییم، اما وقتی البیت گفته میشه فقط یک خانه به ذهن میاد. اگر بخوایم ما خانه رو به کسی نسبت بدیم، باید صاحب خانه رو هم به دنبالش بگیم، باید بگیم بیت و زیدن، بیت و امرن، خانه زید، خانه امر. اما وقتی میگید بیت، البیت، فقط یه خانه میاد و اونم خانه ایست که این اول بیتن وزه للناس للذی ببکت مبارکا، مثل این که اولین جایی که بیت هست برای بشریت امان خانه خدا و کعبه است، که اون آرامش و اون لذت و طمأنینه رو انسان ها در جوار و در کنار این خانه میابند که نام اون بیت شده است، که بیت به همین معناست، به معنای عامل آسایش و آرامش است. فرمود البیت الحرام، بیت الحرام، آن بیتی که تمام حرمت ها و کرامت ها رو خداوند به این بیت و خانه نهاده است. قصد کنندگان این بیت حرام رو رعایت کنید و محترم بدارید. اینهایی که این مسافرانی که یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، اینها که آمدند که یبتغون طلب کنند بجویند فضلا من ربهم و رضوانا، اینها آمدند که بجویند از خداوند سبحان فضلی را و رضوان خداوند را. استعذار دارید که گاهی ما یه مغالطه هایی داریم، گاهی ما یه چیزهایی رو با هم مزج میکنیم، یه تندروی و کندروی هایی میکنیم که این رو بنده گاهی عرض کردم خدمت دوستان. گاهی ما قالب و محتوا رو با هم درش مغالطه میکنیم، اسراف میکنیم، تصریف میکنیم، افراط میکنیم، تفرید میکنیم. گروهی میبینید وقتی این بحث مباحث عبادی مطرح میشود و عبادات، شعارشون این است که آقا این حرفا چیست؟ این ظواهر چندان اهمیت ندارد، اون چه مهم است محتوا و قالب است. روح حج مهمه، روح نماز مهمه، روزه و صیام مهمه، این قالبش خیلی مطرح نیست. حالا ولزالینتون چارمد نشد خیلی مشکلی نمیشه، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد. حالا این توافتون، حالا که میشونتونم چرخید یا نچرخید، طوری نمیشود بالاخره خیال نکنید زمین با آسمان اومده است. نه اینطور نیست، این قدم که میگن سخت نیست، خودتون دوچار مشکل نکنید. گاه در این قضیه اونچنان افراط میشه که قالب عبادات چی میشه؟ میشکنه دیگه. گاهی هجوم عده‌ای به قالب است برای دفاع از محتوا و روح عبادت به این شیب. گاهی عکسش میشه، عده‌ای اونچنان به قوالب عبادات میپردازند، اونچنان این بحث قالب رو جدی میگیرند و واقعا پافشاری در این قالب میکنند که اصلا روح عمل از بین میره. یه اصرار ورزی است به این ظواهر و اونقدر ترس و هول ایجاد میشه در ذهن انسان متدین که از اولی که میخواد بره، بنده دیدم گاه میخوان برن به سوی خانه خدا و حج، از همون اول هنوز نرفته واقعا دست پاشون میلرزن. این احساس میکنن واقعا کوه و احد رو میخوان برن بکنن و برگردن. آه ما چطور این حج رو بریم؟ آه با این سختی هایی که میگن، با این نمیدونم مسائل دیگرش، تعافی النساء فلان، اینها خیلی مشکلات دارد، اینها رو چطور ما عمل کنیم؟ و یه دشواری اینچنانی در ذهنشون میبینن و مشکلات اینطوری. حالی که استهزار دارید این نیست، یعنی در شریعت واقعا اون چه خداوند سبحان از پیروان دیانت و شریعت میخواهد محتوایی است که با همین قالب دست میدهد. خداوند اثر نماز رو از هر کجا بیاید از ما نخواسته است، اثر حج رو از هر طریقی که دست داد از ما نخواسته است. خداوند نماز رو با همین قالب، اقم الصلاة لذکری رو، اون تذکر نماز رو با همین قیام و با همین رکوع و با همین سجود، و گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه سجود، حلقه وجود. همین رو خواسته است شریعت از ما، با همین قیام، با همین رکعت، با همین تشهد، با همین تکبیر، اما این قالبی که اون روح درش وجود داشته باشد. نمیتوانیم به بهانه قالب از محتوا صرف نظر کنیم یا کوتاه بیاییم به نفع اون یا بالعکس. این خیلی توجه داشته باشید که بحث خیلی مهمی است و کاملا مورد توجه. از اون طرف یه نکته دیگه هم هست، یه مغالطه اینطوری هم داریم در خیلی از مسائل دینی. مثلا گاه عده انسان‌ها احساس میکنن که فقط منافع این عبادات فقط با توجه به عقبا و آخرت باشه، یعنی یه نگاه عقباگرایانه حاکم میشه و نگاهشون فقط به اجر و اخروی است و اصلا گاهی در خود دیانت این روحیه رو دارن. خیلی از مسائل دینی رو نتیجه اون رو فقط چه میدونن؟ خداوند اجرتون رو در آخرت عنایت کند ان شاء الله. به این دید نگاه میکنن به قضیه. اینطور نیست. ما بارها در قرآن میبینیم مخصوصا در مسئله حج، در آیات سوره مبارکه بقره مشاهده فرمودید از آیه 193 وقتی خداوند مطرح میکند اون سیر زیبای حج رو میگوید، یکی بعد از دیگری وادی به وادی هفت شهر عشق رو مطرح میکند، بعد به جایی میرسد که و منهم گروهی از بندگان ما هستند بعد از اتمام حجشون دعا میکنند، میگن خدایا در آخرت به ما چنین و چنان بده، اما گروهی هستن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. اینها رو خدا برشون انگوش میگذارد، تاییدشون میکنن. یعنی از حج هم میتوان منافع دنیوی طلب کرد، هم منافع اخروی خواست. این چیزیست که خداوند تعلیم میده. ما از نماز هم اثر دنیوی میخواهیم هم اثر اخروی. اون نمازی که تو زندگی روزمره ما اثر نگذارد، فقط بخوایم ذخیرهش کنیم خدا فردا قیامت با ما برگردان، این نمیشه اون نمازی که شریعت تعلیم میکنه. ما روزه ای رو میخواییم که الان تو زندگی هم به ما فایده برساند، کارایی داشته باشه. این فقط صرفاً نیست که تکلیفی رو انجام بدیم بعد در آینده و در عقبا بخواهد اثر اون به ما برگردد. عبادات دینی، اصول تشریعی هم کارکرد دنیوی دارد، هم کارکرد اخروی دارد. این نگاه درست منطقی است. ببینید خداوند وقتی آمین البیت رو میگوید، همین قصد کنندگان، بعد میگه یبتغونه، اینها کسانی هستند که طلب میکنند، فضلا من ربهم و رضوانا. رضوان مال عقباست، مال آخرت است، خوشنودی و رضای الهی است. اما فضل چیست؟ همیشه ابتغاء الفضل در قرآن یعنی طلب مواهب مادی از خداوند. ابتغاء الفضل این یه اصطلاح در قرآن، نوعا جستن، طلب کردن، یافتن مواهب مالی و موقعیت‌های خوب دنیوی رو خداوند تعبیر به طلب فضل می‌کند. فابتغوا من فضل الله، برید دنبال فضل الهی، برید دنبال تلاش مادیتون. خداوند میگوید یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، این قصد کنندگان خانه آمدند که هم خوشنودی و رضای الهی رو طلب کنند، هم آثار وضعی در وجودشون داشته باشد، کمایی که در روایاتمون ما داریم. مثلا الحج و العمره ینفیان الفقر، حج و عمره، خیلی جالبه، حج و عمره نفی میکنند، از بین میبرند، از میان بر میدارند فقر را. همان گونه که کوره حداد آهن رو آب میکند، این روایت اینه، حج و عمره فقر رو آب میکنند. یعنی اینا یک آثار دنیوی هم داره، یا آثار مادی هم داره، اینا هم به دنبالش میاد. این طور نیست که فقط این بحث معنوی اون یا مثلا اخروی اون باشد و همین، نه. فرمود یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا و اذا حللتم فاصطادوا. خب این رو در آیه قبل هم خدای سبحان فرمود، در آیه اول، که مسلمانان یکی از حرمات الهی بر شما در حج این است که نباید صید کنید. از اون حدود 20 و چند گانه احرام یکی ممنوعیت صید است. در اون حالت احرام نباید حاجی دست به این اعمال بزنند. خب حالا موضوع برای ما و شما منتفی است امروز، اما در اون زمان مبتلا بودن مردم، بالاخره برای نیازشون، برای خوراکشون، تامین مواد غذاییشون، همه این مسائل بوده است. این رو خداوند سبحان مطرح میکنه که اون حکم بازم باقی میمونه. حالا نگاه امروز که داریم قانون حمایت از حیوانات، بالاخره یه نوع حمایت است در اون ایام خاص، در اون سرزمین خاص، این باید کاملا حقوق این حیوانها هم در کنار حاجی ها رعایت بشه، اونها هم باید محترم باشن در این ایام و در این زمان و در این مکان. اینها خیلی زیباست. فرمود و اذا حللتم، حللتم احلال نقطه مقابل احرام. حاجی هنگامی که به خانه می رود احرام می بندد، یعنی خیلی چیزها رو بر خودش حرام می کند. یعنی وقتی این جامه رو می پوشد دیگه تصمیم می گیرد که خودبین نباشد، لذا با آینه نگاه نمی کند. تصمیم می گیرد که آزاری به کسی نده، حتی به خودش آزار نده. دیگه نمی تواند بدنش خونی کند، ادماع کند. تصمیم می گیرد که این زینت های افراطی رو از زندگی به کناری بزند، لذا عطر نمی زند، لذا خیلی مسائل رو. تصمیم می گیرد که دیگه ناسزا به کسی نگهد، لذا سب و فحاشی و حتاکی نمی تواند بکند. و همینطور یکی یک این رو ادامه بدید و ملاحظه کنید که همینطور میبینید کاملا دامن گسترده‌ای دارد و این بحث بسیار زیبا و بسیار روشن است. این ها میشه احرام. توجه فرمودید؟ این احرام است. حاجی اینها رو بر خودش حرام میکنه. وقتی این جامه رو از تن در میاره میشه احلال. یعنی خیلی از چیزهایی که بر خودش حرام کرد، مباشرت و نزدیکی میان زن و مرد در این ایام ممنوع شد، مقدمات اون ممنوع شد. حالا بعد از این احلال میشه، جامعه رو که در آورد اینها آزاد میشه، اما با همین دستاوردهایی که در این مدت تجربه کرده. یعنی نگاهش به این مسائل باید چی بشه جان من؟ باید عوض بشه. حاجی که این چند روز تمرین کرده است که بتواند این اعمال رو انجام نده، باید بتواند این ایام را به وقت انجام بدهد. این کارها را باید به زمان بتونه، به تعبیر ما باید مدیریت کند این اعمال و مسائل رو در وجود خودش. و خیلی زیباست. فرمود و اذا حللتم هنگامی که احلال کردید و از لباس بیرون آمدید فستادو، اونگاه میتوانید در پی سید بروید. اگر میخواید سید کنید بعد از احرام میتونید سید کنید. حالا اینجا یه بحث اصولی رو دارن، یه بحثی رو در علم اصول، علمای علم اصول دارن در مقدمات فقه که تو این آیه بحث میکنن. خداوند میگه هنگامی که از جامعه احرام به در آمدید، فعل فستادو فعل امره، برید سید کنید. آیا این امر یعنی این که هر حاجی وقتی که لباس در آمده تیر و کمان دستش بگیرد و یه جسه‌ای دستش بگیرد برد به کوه دشت و بیابان، این فعل امر یعنی این وجوبی دارد؟ میگن نه نه نه، خیلی دقت کنید، پزشک محترم هنگامی که شما رو تداوی میکند و معالجه میکند در یه برهه زمانی ایام خاصی که تحت درمانید، میگد این یک دو سه این موارد رو نخورید، اینها رو اجتناب کنید، میل نفرمایید. بعد که شما به اون نرم، به اون حد خاص میرسید، اون اعتدال رو در وجود پیدا میکنید، بعدتون میگد که حالا که مثلا قند شما به این مقدار رسید هندوانه بخورید، میگوید این بخورید. حالا یعنی این که مثلا طبیب از شما تقاضا میکند که حتما برید بخورید، این واجب است برید بخورید؟ نه. یعنی چی؟ یعنی الان مباح میداند برای شما، یعنی دیگه حالا اگر میل بفرمایید ایرادی نداره. میگن هنگامی که قبلن یه امری بر شما ممنوع بوده، گفتن نخورید هندوانه، حالا که رسید قندتون زیر صد، میگن میل بفرمایید، اشکالی ندارند. این امر بعد از اون نهی قبلی دلالت بر استحباب و وجوب نداره، این اباحه رو میرسن، یعنی اشکالی نداره، یعنی آزاد. میگن از این اوامر زیاد داریم در شریعت، اینم از این نوعه. خداوند قبلا فرمود که سید نکنید، الان میفهمد هنگامی که از احرام به در آمدید برید سید کنید. یعنی چی؟ یعنی اشکالی ندارد، یعنی مباح بودن رو، آزاد بودن امر رو خداوند سبحان بازگو میکند و میرساند. فرمود و اذا حللتم فاصطادوا. حالا از اینجا توجه بفرمایید، یه اوجی دارد آیه شریف، خدا میداند عجیبه، از فوق‌العاده است پیام این آیه شریف. اگر فرصتی باشد آیه رو عرض کنم تا پایان، خیلی زیباست. فرمود ولا یجرمنکم شنان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. مسلمانان، یه نکته مهمی رو در زندگیتون بدانید و خو کنید و انس بگیرید با این نکته، و اون این است: ولا یجرمنکم. کلمه لا یجرمنکم از ماده جرم میاد. جرم خودش به معنای بریدن است، قطع کردن است. یه معنای جرم یعنی حمل، یعنی وقتی انسان وادار به یک کار میشه دیگه کاری رو قطعی میخواد انجام بده، اصلا قطعی میخواد انجام بده، اینو میگن جرم. و بعد وقتی انسان قطعا یه چیزی رو پاش مینویسن میشه چی؟ جریمه. میشه جریمه. وقتی قطعا یه چیزی رو تحمیل میکنن بر انسان، حمله بر انسان میکنن، این میشه جریمه. اینم از ماده حمل میاد. ولا یجرمن نکم، حمل نکند شما را، وادار نکند شما را، شنعان و قومن. شنعان از ماده شناعت، از ماده شناعت. شناعت به معنای بغض، عداوت، کینه‌ورزی. شانی یعنی مبغض، یعنی عدو و دشمن. فرمود ان شانعک هو الابتر. پیامبر، این دشمنان تو و کسانی که بغض تو رو دارن، اینها بی دنباله خواهند بود، نام اینها در تاریخ دفن می شود و هیچ خط و خبری از اینها باقی نمی ماند، اما یاد تو آنچنان می ماند که چند نوبت از مناره پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش. نام تو در کنار نام اشهد و ان لا اله الا الله باقی است، اما این نشانه که اول ابتر، اینها ابترند و هیچ یادی از اینها در تاریخ نخواهد شد. شنعه به معنای بغض، شانی مبغض دشمن. حالا خوب دقت کنید، من عبارات کلماتشو بگم. لا یجرمن نکم، وادار نکند شما رو بغض، عداوت و کینه گذشته از قومی که ان صدوکم عن المسجد الحرام، که یه وقتی اینها شما را از مسجد الحرام مسلمانان من میکردن، مرادم این کفار مکه، اینها مانع خیر شما میشدن، اینها دشمنی با شما میکردن قبلا، نکند این دشمنی دیرین و این کینه درونی و این عداوت ها شما را وادار کند که چی؟ ان تعتدو، که بر همین ها تعدی کنید، ظلم کنید و تجاوز کنید. الله اکبر. مسلمانان، مباد اگر از کسی کینه ای دارید ولو دشمنتون، این کینه و عداوت موجب بشه که مسیر انصاف و عدالت را حتی با دشمنتون هم طی نکنید. واقعا کدام مکتب، کدام مرام به این ظرافت مطرح میکند و به این شیوه و شیوایی و زیبایی پیام خودش رو متوجه میکند به پیروانش. اهل ایمان، هر چند ممکنه در دل شما کینه باشد، ولو اسلام سینه بی کینه میخواهد، دوست نمیدارد کینه در دلهای شما باشد، عداوت و شناعت باشد، اما اگر شما با کسی عدوی، دشمنی، کینه اون رو در دل دارید، اگر پای تعامل و عمل میرسد، حق ندارید بی انصافی کنید، حق ندارید بی عدالتی کنید، ولو با عدوتون و دشمنترین دشمنانتون. با دشمن هم که برخورد میکنید، باز باید اون حدود اعتدال و عدالت رو در حق اون هم رعایت کنید. دشمنیتون هم عادلانه باشد، دوستیتون هم عادلانه باشد. در بعض از آیات شریفه دیگر خواندید و گاه خدمت عزیزان گفتیم که کسانی که لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. نکنه بغض و کینه با یک کسانی که شما گاه تو دلتون هست، سوابقی دارید یا مسائلی، موجب بشه که اگر سر و کار اونها به دست شما افتاد، شما از حدود عدالت خارج بشید. بدونید اعدلوا، اینجاست که باید عدالت کنید، که اگر با دشمن عادلانه برخورد کردید، هو اقرب للتقوا، این تقواست. با دوستان که خوبی کردن و با عدالت و شیرینی و خوشی و شهد و شکر و حلوا برخورد کردن که هنری نیست. اگر توانستید با دشمنانتون عادلانه برخورد کنید، بعد متقی هستید. اگر توانستید انصاف حق رو به دشمن هم به وقتش بدید، اونجا توانستید روح تقوا در وجودتون ببینید و مشاهده کنید و واقعا سیمای نورانی پیغمبر مکرم اسلام و تمام عمر با برکت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، جای جای اون رو که نگاه میکنید همین است که حتی با معاویه هم انصاف میکنه. بارها شنیدید اگر صفین، اگر ماجرای غم‌انگیز اون جنگ و اون چنانی، بستن فرات رو شنیدید، آب رو بر سپاهیان امیر بستند، خطبه 40 خورده است نهج البلاغه امام ایستاد، یارانش رو صدا زد، فرمود دوستان من، عزیزان من، رب و سیوف من الدماء ترو من الماء، شمشیرهاتون از خون رنگین کنید تا بتوانید به فرات دست پیدا کنید. الموت فی حیاتکم قاهرین کما ان الموت فی حیاتکم مقهورین. شما بدونید زندگی در پناه عزت زندگی است و مرگ با عزت حیات است و حیات با ذلت مرگ است. الا ان معاویه قاد لومتن، و معاویه این جماعت رو حرکت داده است، چنین و چنان کرده است، برخیزید مقابل آن. یک سخنرانی کوتاه امیرالمؤمنین کار رو اونجا کشید که 1 ساعت فاصله نشد، فرات به دست یاران امام و امیر افتاد. سریعا بستن آب را بر سپاه معاویه. خبر رسید به امیرالمؤمنین. امام فرمودن برید فرات رو باز کنید، یک گوشه رو به سپاه معاویه بدید که اینها آبشون ببرن. اونها با ما بی‌انصافی کردن، ما با اونها بی‌انصافی نمی کنیم. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدل، اعدلو. اونها هم حق آب دارند، حق آبه دارند، اونها هم حیات دارند، بگذارید بردارند و ببرند و استفاده کنند. فرمود خداوند سبحان وادار نکند شما را عداوت با قومی و جماعتی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، که اینا یه زمانی با شما مشکلی داشتن مثلا یا دارند، که شما با اینها عدالت ورزی نکنید. ان تعتدوا، نه، حالا و تعاونوا على البر و تقوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. مسلمانان، مبنای اصول اجتماعی خودتون رو بر اصلی بگذارید که این اصل، اصل تعاون است. تعاون از ماده عون میاد. عون هر گونه یاری دادن است در هر زمینه‌ای، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، همه نوع کمک کردن میشه آون. تعاون قائم به دو طرف است، دو طرف میخواد. تعاون دو طرف. این نفر وقتی اون رو کمک میکند و اون این دیگری رو میشه تعاون، اگه یه طرف باشه این تعاون نیست. این خیلی مبنا درست تأثیری است، یعنی تأثیر اصلی میکنه قرآن در جامعه بین مسلمانان. مبنای کاری شما مسلمانان باید تعاون باشه، باید بازوی هم بگیرید، باید پشت هم باشید، نباید هم رو تنها بگذارید، نباید احساس بیمسئولیتی باشد، باید همه تون نسبت به هم احساس مسئولیت کنید. تعاونو احلال. اما مبنای این تعاون چی باید باشه؟ مبنای این همکاری های اجتماعی باید چی باشه؟ بر چه اساسی؟ علل بر و تقوا. باید مبنای این تعاونو، این حسن تعامل اجتماعی شما بر اساس بر و تقوا باشد، بر اساس احسان، نیکوکاری و ایمان. احسان و ایمان، این باید مبنای همکاری اجتماعی شما با یکدیگر باشه و رشد اجتماعی در پناه این تعلیم است. ولا تعاونو، نکند که خدای ناکرده دست به دست هم بدید بر علل اسم و لغدوان. اسم مربوط میشه به حدود خداوند، گناهان و معاصی که طرف اون خداست. عدوان اون چه مربوط میشود به حقوق مردمان. نکنه بازو به بازوی هم بدید برای ارتکاب جرائم، نکند دست به دست هم بدید برای دودمان کسی رو برکندن و ظلمی در حق انسانی رقم زدن. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله، مراقب باشید حدود الهی را. ان الله شدید العقاب، اگر با خداوند در بیفتید بدونید عقوبت خداوند سنگین است در حق شما. خب ملاحظه می فرمایید که یه نوع حس مسئولیت رو در اینجا خداوند سبحان تعلیم می دهد به مسلمانان. یه تعهد اجتماعی رو مطرح می کند، یه دلسوزی رو، یه تعاون رو، یاری رو. یعنی بناس این احکام و دستورات و تعالیم دین از حوزه فرد فراتر بیاد، بیاد تو چی؟ تو صحن جامعه، بیاد اجتماع رو در بر بگیرد، بیاد جامعه منتفع بشه از حیات مبارک احسانی و ایمانی. مبنا باید تعاون باشد، تعاون کنید. علل بر و تقوا. بر هم میدانید احسان گسترده است، تقوا هم که روشن. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و این تعاونه، شما توجه فرمایید، در باب اثم و گناه ما یه عنوانی داریم، معاونت بر اثم. معاونت بر اثم، این بحث اصلا در روایات ما و در کلمات به گونه ای که مثلا نمونه عرض میکنم، شاید مثال ان الله تبارک و تعالی، خداوند 10 کس رو لعنت میکند در باب خمر، در باب شراب. و بابا این چطور؟ میگن اون کسی که این تاک و این مو رو کشت روز اول برای این کار، اون کسی که تحریسش کرد، اون کسی که آبش داد، تجربه فرمایید، اون کسی که انگورها رو چید، اون باربری که این رو به کارخانه برد، اون تولید کنندهی که این شراب رو تولید کرد، اونی که باندرولش رو زد، حتی بسته بندیش کرد، اون کسی که حمل کرد به بازار برد، اون کسی که فروشنده شد، اون کسی که خریدار شد و اون کسی که نوشید. خداوند 10 کس رو در مسیر شراب لعن می کند و به اینها میگن متعاونان علل اثم. یعنی اینا همشون به نوعی دارن چی میکنن؟ یه پروسه رو با هم اجرا، یک وادی رو با هم طی میکنن و تمام میکنند. همه اینها شریک در اثم، در گناه. در باب گناه عنوان تعاون بر اثم داریم، در باب فضیلت و ثواب هم همینطور است. اون کسی که یه جمله به شما گفت، شما به حرکت افتادید که این کار رو انجام، هر پیشنهاد خوبی است، پس این کارو بکن. خودش رفت دیگه اصلا، اما کافی است که شریک باشد، معاون شما باشد در اینجا. شما به دیگری گفتید، اونو به تحرک وادار کردید، کنار هم نشستید، جمعی رو تشکیل دادید، اقدام مثبت اجتماعی رو شروع کردید، خشتی رو نهادید. همه اون کسانی که به همین شیوه قدم به قدم با شما آمدند میشن معاونان شما علی البر و تقوا. از اون طرف در باب عدوان و ظلم به انسان ها هم همینه. باز اونجا، اینجا معاونت اسم بود، اونجا معاونت علی الظلم داریم. اینو گاهی به دوستان گفتم، در باب ظالم وقتی نگاه میکنید، سلطان ظالم که نگاه میکنید، روایاتی رو به این شیوه گفتن که حواسمون جمع باشد. گفتن اون کسی که دوات ظالم رو لیقه میکنه، تو دوات ظالم لیقه میریزه، اون کسی که قلم ظالم رو تیز میکنه میتراشد، در ظلم ظالم مشارکت دارند، میشن معاون علی الظلم. اون کسی که لباس ظالم را میدوزد، اون خیاطی که لباسشو میدوزه درزشو کوک میزند، این میشه معاون علی الظلم. اونم همینطور است، اونم همینطور است، اونم مسئولیت میارد. یعنی تمام ابواب ظلم رفتن و تعدی به حقوق انسانها کردن و پا بر حلقوم بندگان خدا گذاردن به هر مقداریش که انسان مشارکت داشته باشه، این میشه تعاون بر عدوان. در باب گناه هر مقدار مشارکت باشه میشه تعاون بر اثم. از اون طرف در باب بر رو تقوا، ارتباط با خدا و خلق، هر مقداری معاونت باشه این هم پسندیده است و فضیلت دارد. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. دو جمله باقی مون در این آیه و در این دستور زیبای تعاون که انشاءالله میگذارم برای فرصت بعدی و نوبت دیگه خدمت دوستان عزیز. خداوند سبحان دلهامون با آیات نورانی قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک آیات بیناتش رو نصیب همه ما بفرماید، دست ما از دامن قرآن و عطرت کوتاه مگرداند.